در محضر قرآن.
نکات ادبی آیات قرآن کریم هم از نکات صرفی، نحوی و لغوی بپردازیم.
به کارشناسی آقای دکتر مصطفی.
لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و گرامیان و همراهان ما در برنامه در محضر قرآن. رسیدیم به آیه 13 سوره مبارکه احقاف. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خب آیه به ظاهر خیلی حرفی برای گفتن نداره. یه معنای ظاهری از آیه ارائه میدم خدمتون. ان الذين قالوا، کسانی که گفتند، ربنا الله، رب ما الله هست، ثم استقاموا، سپس استقامت ورزیدند، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ترسی بر آنها نیست، یعنی از چیزی نمی ترسند، نگران نیستند و محزون هم نیستند. این معنای ظاهری است که معنای خیلی شاید مشهوری باشه، خیلی جاها این معنا رو شما دیدید، شنیدید، اما به نظر میاد بعد یه مقداری روی بعضی از الفاظ آیه مکس کنیم، تأمل کنیم. اولش که کلمه رب که در این سری برنامه ها به دفعات عرض کردم، رب در زبان عربی به معنای مالک و صاحب اختیاره، به معنای پروردگار که در فارسی برای رب ما به کار میبریم و جایگزین میکنیم نیست. خیلی از ما اصلا نمیدیم پروردگار دقیقا به چه معنی میشه. خب میگن پرورش دهنده، رب یعنی پرورش دهنده. نه، اینطور نیست. رب و کل شیئن مالکهو، صحاح اللغه، صحاح جوهری و همینطور کتب معتبر لغت عربی. رب یعنی مالک. فرعون گفت انا ربکم الاعلا، یعنی چی؟ من پرورش دهنده شما هستم، بالاترین اعلا، بالاترین پرورش دهنده شما هستم. اون میزد همه رو، بله، از بین میبرد، له و لورده میکرد. بنی اسرائیل رو به بردگی کشیده بود، کارهای خیلی سخت و سنگین از اونها انتظار داشت، اونها رو به کارهای سختی که بعضیاشون چه بسا در این کارها در زمان و حین انجام این کارها لطمات سنگین میدیدن، ساختن اون مثلا عرض کنم بناهای قدیم با اون امکانات اون زمان توسط همین بردگان انجام می شد و همینطور دیگران رو همینطور در به اصطلاح تحت قدرت خودش داشت. کجا پرورششون می داد؟ یعنی مالک صاحب اختیار، میگفت من همتون مال منین، برده های منین، از خودتون چیزی ندارین. و همین مطلب هم بود که در زمان نزول قرآن مشرکینی نمیتونستن زیر بار حرف قرآن برن. مثلا فرض کنید که ابو جهل، ابو سفیان در اون زمان که مشرک بود، میگفت من رب دارم، معنی رب یعنی مالک، معنیش اینه که اگه اون ربی داره پس خودش عبده، یعنی مملوکه. گفت من خودم رب این همه برده هستم، وقت رب من مثلا کس دیگری باشد، یعنی من برده و غلام کس دیگه باشم، مگه میشه همچین چیزی؟ زیر بار نمیرفتن. این کلمات در عربی معنای دقیق و بار معنایی خاصی داره که اگه ما درک نکنیم، مثلا خیلی وقتا پیام آیات اصلا از دستمون میره، پیام آیه رو درک نمیکنیم. یعنی اولا ما رب داریم. خب رب داریم یعنی چی؟ یعنی مالکی داریم، یعنی خود ما مملوکیم، برده ایم، غلام حلقه به گوشیم. ثانیاً این رب ما کیه؟ اللهه. ببینید آیه معناش رو اگه اینطوری بفهمید، اصلا خیلی وقتا با روح و روان انسان بازی میکنه. ربنا الله، اینو کسی بگه و ثم استقام، سپس مستقیم بماند. ما در زبان فارسی استقامت رو به معنای مقاومت کردن، پایداری کردن و کلماتی و معانی از این قبیل میفهمیم. این در زبان فارسیه، ولی در عربی اینطوری نیست. ببینید شما اسم فاعل یا صفت مشبهه از استقامه رو در نظر بگیرید در آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیم. مستقیم رو شما اونجا چی میفهمید؟ چه معنا میکنید؟ آیا یعنی راه با مقاومت، راه سراسر مثلا پایداری، همچین معنایی ازش میفهمید؟ نه، همون معنایی که در عربی ازش میفهمن تو کلمه مستقیم هم همون معنا رو میفهمن، یعنی راست، بدون کجی، بدون کج و کولگی، بدون انحراف. حالا فعلش هم همونه دیگه، استقامه، مثلا استقام العود، عود یعنی چوب، مثلا چوب درخت، یعنی این چوب صاف بود، کج و کوله نبود. توجه فرمودید؟ کلمه استقامه، یستقیم و مزارعش، استقامه مسترش. مثلا استقام الشیء و معنا میکنن خلا من العوج، از عوج یعنی کج و کولگی خالی بود. این معنای استقامه یستقیمو در زبان عربیه و معنای استقامه، استقامت مصدرش. ولی ما حالا به هر دلیلی در زبان فارسی این کلمه عربی رو آوردیم تو زبان خودمون، یه معنای خاصی ازش میفهمیم، به معنی پایداری، مقاومت، به اصطلاح خلاصه خم نشدن در مقابل مثلا ظلم و و و معانی از این قبیل. این معنا و مفهوم از این کلمه در زبان عربی فهمیده نمیشه. توجه فرمودید؟ همینطور که عرض کردم، مثلا میگه استقام الشیء خلا من العوج، یعنی از عوج یعنی کج و کولگی خالی بود، یعنی صاف بود. ولذا اسم فاعلش که البته در واقع بیشتر یک صفت مشبه است، میشه مستقیم، یعنی همونی که تو فارسی میفهمیم، کجی و انحراف نداره، کج و کوله نیست.
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
حالا توی این آیه شریفه میفرماید ان الذين قالوا ربنا الله، گفتن رب ما، به همون معنی که گفتم رب ما الله هست، ثم استقامو، بعدش منحرف نشدند، به کجی و انحراف کشیده نشدند، تا آخر عمر مستقیم همین مسیر رو رفتند. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این تیپ افراد ترسی بر آنها نیست، یعنی ترسی ندارند و محزون هم نیستند. ولا هم یحزنون، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترسی دارند نه خوفی دارند. این علیهم در واقع یعنی لا خوف لهم، ترسی بر آنها نیست، یعنی گویی ترسی بر آنها مستولی نیست، یعنی از چیزی نمی ترسند، نگران نیستند. پس این نکته را عنایت فرمودید دیگه که استقامه به چه معنیه، رب رو قبلا گفته بودیم به چه معنیه. اینجا یه نکته ظریف نحوی میخوام عرض کنم که توجه بهش در آیات بسیار مفیده، یه مقدارم ظریفه، دقت بفرمایید.
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا
ببینید ان الذين الذين اسم انس حروف مشبهتون بالفعل اسم میخواد خبر میخواد اسمش الذين خبرش لا خوف عليهم و در واقع این ان اومده سر مبتدا خبر حروف مشبهتون بالفعل سر جمله اسمیه میان دیگه مثلا زیدون قائمون ان زیدن قائمون یعنی این زیدن قائمون در اصل مبتدا خبر بوده زیدون قائمون که ان اومده سرش. حالا نکته اینجاست در مبتدا خبر ما جمله اسمی که داریم بین مبتدا خبر ف قرار نمیدیم. خوب دقت کنید، نمیگیم زیدون فقائمون، توجه فرمودین؟ ف مال بین شرط و جواب شرطه، بین شرط و جواب شرط حرف ف قرار میگیره که بهش میگن فاء ربط، ربط میده بین شرط و جواب شرط. مثلا من عرف نفسه فقد عرف ربه، ف قد عرف، این ف سر جواب شرط آمده. حالا اینجا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، این در واقع در قسمت مبتدا قرار گرفته، الذين مبتدا است، لا خوف عليهم خبره، این ف اینجا چی کار است؟ مگه ما اینجا شرط و جواب شرط داریم که اینجا ف اومده؟ بین مبتدا خبر که ف قرار نمیگیره، پس این ف چیه؟ چی میخواد بگه؟ چه نکته ای رو داره بهش اشاره میکنه؟ جواب این سوال این است که ما همونطور که در شرط و جواب شرط فا داریم، گاهی اوقات بین مبتدا و خبر هم فا داریم، فا میارن تو عربی بین مبتدا و خبر. چرا؟ میخوان بگن این مبتدا و خبر، خوب دقت کنید، نکته بسیار ظریف نحویه، کمتر به این نکته در آموزش نحو بها داده میشه و در نتیجه تو آیاتی که این اسلوب به کار رفته این نکته ظریف معمولا از اذهان دور میماند، کسی بهش توجه نمیکنه، این نکته ظریف و معمولا بهش توجه نمیکنن. مبتدا خبر که بینشون فهمیاد تو عربی میخوان بگن که مبتدا شبه شرط و خبر شبه جواب شرطه، یعنی این مبتدا خبر شبیه شرط و جواب شرط شدن. در چه چیز شبیه شدن؟ چیشون شبیه به همه؟ در این که خوب دقت کنید، مبتدا که اشاره هست به یک مورد خاص، با وجود فا بر سر خبرش معنای عام به خودش میگیره، یک، این یه فایدهش، همونطور که شرط عمومیت داره. اگر من بگم کسی که آمد به او احترام می کنم، یعنی اون کسی که اومده، اون شخص، دارم اشاره به شخص خاصی می کنم. الذی جاء مثلا له درهمون، اون کسی که اومد من یک درهم بهش دادم، اشاره به یه آدم خاصه. اما اگه من گفتم من جاء فله درهمون، هر کی بیاد یه درهم بهش میدم، ببینید این من عمومیت بهش میبخشه، من شرطی است، اما الذی موصول، اشاره به شخص خاصه. حالا اگر من اومدم تو این مثال گفتم الذی جاء فله درهم، دقت کنید، با این ف مبتدا رو شبیه شرط کردم، له درهم که خبر هست رو شبیه جواب شرط کردم، میگم اینجا مبتدا خبر شبه شرط و شبه جواب شرط هستن. فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که مبتدای ما که اینجا مثلا موصول بود، اشاره به شخص خاص بود، میخواد عمومیت پیدا کنه، میخواد بگه علاوه بر این که این شخص که اومد من بهش یک درهم دادم، نه فقط اون، هر کس دیگه هم بیاد این کارو میکنم.
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نکته دوم این است که همونطور که در شرط و جواب ما داریم میگیم شرط سبب جواب هست، شرط سببی است برای تحقق یافتن جواب شرط، وقتی ما فعل رو میاریم اینجا میخواییم بگیم این مبتدا اولا مصداق خارجیش که مشخصه، اون فرد خاص ولی عمومیت داره، هر کس دیگه هم این کارو بکنه این به اصطلاح نتیجه رو خواهد داد. ثانیاً این بخش مبتدا سبب است، علت است برای اون خبر. یعنی جمله‌ای که مبتدا خبری باشه وقتی فا بین مبتدا خبرش میاد در دو چیز شبیه شرط و جواب شرط میشه: یک، در عمومیت یافتن، دو، در علت بودن مبتدا برای خبر، همونطور که شرط علت است برای جواب شرط. من یه مثال واضح‌تر براتون بزنم. سوره مبارکه بروج، آیه 10 سوره بروج می‌فرماید: ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. دوباره ف اومده. خب ف دیگه نمیخواست که ان الذين فتنوا المؤمنين، اون کسانی که مؤمنین را در آتش سوزاندند، لهم عذاب جهنم، اینا هم عذاب جهنم دارن. داره اشاره میکنه به واقعه‌ای که خداوند اون واقعه رو حکایت کرده، البته تاریخ اینا رو نگفته کی بوده در چه سالی فلان، ولی اشاره میکنه که اصحاب اخدودی بودن، مؤمنین رو در اونجا مینداختن، آتش بر اونها میافروختند و اینها رو میسوزاندن. اون کسانی که این کارو کردند، ببینید اشاره است به واقعه خاص، عمومیت نداره، لهم عذاب جهنم، اینا عذاب جهنم دارن. حالا با وجود فا خداوند میخواد بفرماید اونا که عذاب جهنم دارن، هیچ، هر کس دیگه این کارو بکنه عذاب جهنم خواهد داشت. الذینه که موصوله شبیه من شرطیه میشه در عمومیت. دوم نشون میده که این عذاب جهنم به خاطر اون فتن المؤمن و المؤمنات، یعنی اون فتن اون علت عذاب جهنمه. لذا هر کس دیگه این کارو بکنه در هر جای تاریخ، در آینده تاریخ، باز لهم عذاب جهنم، چون این عذاب جهنم معلول و مسبب فتنو المؤمن و المؤمنات هست. توجه فرمودید، به این میگن شبه شرط و شبه جواب شرط. حالا برگردیم به این آیه مورد بحث خودمون: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم. این اشاره میکنه به یه افراد خاصی، اون کسانی که این جمله رو گفتند و سپس استقاموا، اینها لا خوف عليهم هستند. خب اینها لا خوف علیهم هستند، منتها این فا داره میگه نه فقط اونها، هر کس دیگری هم در آینده تاریخ این کار انجام بده این گونه خواهد بود. نکته دوم، علت اینکه لا خوف علیهم این است: قالوا ربنا الله ثم استقاموا. پس در این آیه فا در سر خبر دو فایده داشت: یک، تعمیم مفهوم مبتدا شبیه شرط، دوم، علت بودن مبتدا برای خبر، باز شبیه شرط برای خبر. خب فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون که معنا روشنه دیگه، خیلی روش مکس نمی کنم. یه نکته ظریف داره که انشالله اگه عمری بود در جلسه بعد عرض می کنم: خب آیه 13 هم تقریبا تمام شد از سوره مبارکه احقاف. انشالله از برنامه بعد به آیه 14 هم و این نکته ظریف در آیه 13 هم که مربوط به لا هست خدمتون عرض خواهم کرد. خدا نگهدار. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يملنا.
يعذبنا
هذا القرآن والهادي لأوائلنا وأواخرنا كتعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يعذبنا
كتاب الله
لا شيء سواه
يعذبنا
العمل به
كتاب الله
لا شيء سواه
يعذبنا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا رب الأم بنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا رب الأم بنا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير رسول الله معلمنا